بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. فرمودن اما علمت ان نور قد ستره، به همین که نور را مالیده به اونجا، ولی در این حال حجم معلومه، اکتفا می بیان کرده که نور پوشیده کافیه، بس پوشش یه حاصل شد، ولی اینکه حجم هم پیدا باشه میخواه اشکال نداره. از این قبیل روایت ها چند تا ایشان ذکر کردن آقای محمد صالح. مطلب اینه که ما عرض کردیم اینجا دو مبنا هست. یک مبنا بنده عرض کردم، به نظر بنده دلیل این موضوع مشی عقلاس، ما کتاب و سنت و اجماع عقل داریم، این چهار چیز مدرک ماست در فقه. با خب بحث از اجماع، بحث از روایات اینا، اما در معنانه بنده معتقدم به این که این آیات قرآن که خواندیم این را تنزیل میکنیم به همون عقل و عقلا. قل للمؤمن یغض و قل للمؤمنات یغضن. خب پیغمبر به مردم بگه، اینجا عقلا وقتی به مشی عقلا به سیره عقلا نگاه کنیم، ببینیم به این که پوشاندن اون دو موضوع مشی عقلایی سیره عقلایی است و اسلام نمیگه چیزی که برخلاف سیره اون بگه. اون سیره ای که معمول بوده که مردها و زنها اونجا را مستور میکردن یک سیره عقلایی، حتی کسانی که مسلمان نیستن کافرن، ولی میبینی که اشمعزاز دارن، تنفر دارن از اینکه کسی نپوشانده باشه و تنفر دارن از این کسی که به اونجا که نپوشاندن نگاه بکنه. این یک مطلب مشه عقل و عقلاس، این دلیل محکم ما همینه. خب این خیلی مطلب روشنیه، تا کجا تا چه حدی عقلا به این مطلب اهمیت میدن. خب معلومه عقلا اهمیت دارن به این که اون چون نگاه کردن چیزایی را به ذهن انسان میاره، میخوان به این که نگاه نکنه به اون، به ذهنش نیاد اون موضوع. حالا اگر بیاد باید دستمال جلو اونجا بگیره یا امثال اینا، نه، این نگاه که میکنن میخوان که اون به ذهن طوری باشه که اون به ذهن نیاد، اون حساسیتی که به وجود بیاد اون به وجود نیاد. این خیلی این که من درز میکنم هرچند نظر حقیر ابتکاره، نیدم کسی گفته باشه، فکر بکنم به این که یک مطلب ابتکار جامع باشه. هر چرا که عقلا از اون احتراز بکنن باید ما در نظر بگیریم. اگر حالا آمد و یک چیزی پیچید به اونجا ولی که حجم معلومه، حالا رنگ معلوم نیست ولی حجم معلومه، نه، این عقلا اشمعزاز دارن، تنفر دارن، قبول نمی کنن. این مبنای ما این بود که در این مسئله اون که مبنای ما عقلا و روش عقلاست. حالا این هم خیلی روشنه، برای عقلا اینطور می دارن که اونجا رو بپوشن، طوری رو بپوشن که حجمش معلوم نباشه، رنگش معلوم نباشه. اینه که سگه در این موضوع تردید کنه به اون اخبار تکیه میکنه، اون اخبار را ما قبول نکردیم. گفتیم اون اخبار در مقابل یک همچه مطلب مسلم اندل اقراس در زندگی اونها، اون اخبار قبول نمیتونه بکنه. مطلب بعضی با شأن امام نمیسازه که امام آمده اونجا و نور مالیده فقط به اون محل و نور هم با در اینا که نور مالیده اما حجم پیداست. اون میگه قد رأیت الذی تکره و امام حضرت اون کلا ان نور تستره، نه اینطور اخبار. اولا بعضی از سندش سندش ضعیفه، سندش نباشه اینا نمیتونن به اون دلیلی که ما عرض کردیم که اوقلا اشم اعزاز دارن به اون تعارض داشته باشن. به نظر بنده خیلی حد و مرز و همه چیز معلومه، باید اونجا تا رو بپوشانه که حج معلوم نباشه، رنگ معلوم نباشه، این همه چیز. تردید اینا واسطه این بوده که اینا به اون اخبار نگاه میکردن، ما به اون اخبار نگاه میکردن، ما حکم عقلی و عقلایی میدانیم، تردیدی هم نداریم، در جزئیاتش هم ما تردید نداریم، روی مبنای خود. اما روی اون مبنا باید این اخبار را قبول نکنیم، مخالف شأن معصوم بدانیم، درست نیست. این دو مطلب روشن شد اینجا. همینطور صاحب جواهر هم مثل بقیه فقها نوعان همینطور میگن سطر لازمه، اما حجم اختلاف کردن، حجم پیدا باشه چه باشه پیدا نباشه، نه. اونطور که اغراداران خیلی مطلب روشنه، میخوان به ذهن انسان نیاد. حالا وقتی به ذهن انسان نیاد که نگاه بکنه، اهم از اینکه رنگش، حجمش، همش باید مستور باشه. ما اینطور فکر میکنیم. ما نمیخوایم در این مسئله هم زیاد معطل بشیم، برای خاطر این بحث ما در صلاته. این بحث ها بیشتر مربوطه به اون موضوع که تخلی. ما یک مقدار ذکر کردیم از احکام تخلی، بعضش هم یک چیز دیگه هست که ما اصلا معترض نمیشیم، اون استنجاه. در تخلی دو چیز داریم، یکی تخلی، یکی این که استنجا. استنجا خب بلا باز اونجا بحث زیاده که ما شیعه ها قائلیم که بود را غیر از آب چیزی پاک نمیکنه، ولی سنی ها میگن دقیقا همینطور که اون طرف عقب را میشه با چیزی پاک کرد، جلو را بگر بایی دستمالی چیزی پاک کردن کافی. ما بگیم نه، بول لا یخسلوه للماء، اینطور معتقد روایات ها اینطور بگن، ولی اونا میگن دقیقا همینطور که اون طرف را با سلاسات و احجار و امثال اینا پاک میکنه، جلو را هم به هرچی پاک کردن میگن پاک شد اهل تسنن. ولی ما برای بحث روایات ما این است که این بول لا یغسل الا الماء، ولی ممکنه حالا خوش کنه اما پاک نشده، نمیتونه با این نماز بخونه. هر کجا اگر یه وقت هم نتنمارست اون اضطرار مطلب دیگه است. حالا یه حال این مطلب از نظر روشنه، اگر مطلبی داشته باشید بفرمایید. خب حالا اینجا مطلبی که هست اینه که مال مرد، همینه که گفتیم مرد بایستی مستور کنه، مستورم به طوری که اغلا میگه به اون شکل. این هم برای برخورد زندگی کافیه، هم برای نماز کافیه، اما زن اینطور نیست. زن سه تا سطرش هست، یک سطر همین سطر که بحث ماست، پوشاندنه با مردم. دوم اینکه سطر صلاتی. سطر صلاتی اینه که در نماز ما روایت داریم زن اگر یک پیراهنی پوشیده باشه، یک چادر هم رو سرش بیندازه، کافیه، پوشاندن پا لازم نیست. حالا پا هم بحث است که یا پا هم ظاهر و هم باطن، یا بالاخره چون روایت داره اینکه ائمه علیه السلام فرمودن به یک زن وقتی نماز بخونه یک چیزی داره که خمار جمع خمره است، به معنی چارقت تقریبا، جمع درعه به معنی پیراهان. زن اگر با چارقت به سرش انداخته و پیراهانی در بر بکنه نمازش درسته. و البته این رازش اینه که این پاها پیدا باشه، چون اینقدر بلند نبوده که پا پیدا نباشه و همون اکتفا کرده. بس سه تا سطر برای زن داریم. یکی سطر اون اعضا که مسلم هر دو برای مرد و زن لازم بود اول، اما دومی در نماز سطر زن به اینه که همه یک چادر مانندی و یکی هم یک پیراهن می پوشیدن، این پاهاره را نمی پوشانده. و اینجا بحث کردن نمی پوشانده همون در سجده و اینا هم عیب نداره، یا اینکه خیلی باید زیر پا باید پوشانده باشه، بحث میکنیم. این هم یک سطر. سوم سطر در جامعه، اینجا که این گفتیم وچه کفین بازه، اشکال نداره چادر بکنه سرشو یا پیراهن، این وچه کفینش بازه. اما سوم در جامعه، چطور در جامعه که ظاهر میشه باید همه جای بدنش پوشیده باشه، یا اینکه وچه کفین اونجا استثنا داره. بس سه تا سطر برای زن باید ما بحث کنیم. یک سطر صلاتی، یک سطر نماز، یکم سطر در اجتماع. آیت الله از آقای بروجردی سعی میکرد که در اجتماع هم باید زن وچه کفینش پوشیده باشه. در نماز عیب نداره، اما در اجتماع باید پوشیده باشه. در همون جمعن یادم است که اشکال میکردیم و اون خیلی مفاسد باید بحث کنیم، بچه یدینش اشکال نداره که باید باشه، اما معتقدیم اشکال نداره، بعدا دلیلش میگیم، ولی اونا معتقد دادن که نره، اون هم شد. این در سه مورد اونجا بحث میشه. حالا از روایات ها یک مقدار میخوانیم. مثلا در سوره این باره، در سوره احزاب آیه 5، یا ایها النبی قل ازواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلک ادنا ان لا یعرفن ولا یعزین و کان الله غفور رحیما. خب این آیه در سوره احزاب آیه 59، ای پیغمبر بگو به ازواج خودت، همسران خودت و دختران خودت و نساء مؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. جلابی، جلباب، یک چیزی که شباهت به چادر مثلا باشه، اما نه با اون بزرگی. الان معلومه یدنین علیهن نه اینه که اینا یک چیزی به سرشان می انداختن زنا در اون زمان، ولیکن گوشه ها را به پشت می انداختن، به پشت می انداختن، به جلو نمی انداختن. یدنین علیهن من جلابی بهنه، یعنی اون جلباب ها را به طرف جلو بی اندازن. به طرف پشت بی اندازی این سینه و بدن پیداست، اما به طرف جلو بیاندازی دیگه سینه و اینا پیدا نیست. یدنی نلی این جلو بیاند. خب ذالک ادنا ان لا یعرفن. چرا؟ برای که در اون زمان کنیزها بودن، اینطور سه بودن، افرادی بیمبالات بودن از زنها، که اونا اینطور بود مینداختن اون گوشه ها را پشت سر، طرف جلو بدن پیدا بود، سینه و اینا پیدا بود، قرآن میگه نه این کار را بکنم تیره جلو بیندازن، گوشه ها را جلو بیندازن، جلو بیندازی دیگه سینه و اینا را ها را میکشونن. زاره که ادنا الله یغرف فلا یوزن. و اونا که گوشه ها را به پشت میانداختن مردم میفهمیدن که اینا بیمبالاتن، بیمبالاته، این دقت نمیکنه که جلو بشه، محاسن جلو پیدا. وقت اینا دنبال اینا میفتد اونا کارهای خلاف انجام میشد. اینی که میگه ذالک ادنا، ادنا از دنوب بدیگه، بله بله دیگه ادنا یعرف، لا نداره، یعرف نفر، یعرف نالا، ادنا است که شناخته بشن که اینا از اون زنهایی نیستن که بیم ببالات باشن، فرق نمیکنه. انگار فلا یعزینه، اونا مورد اذیت قرار میگرفتن، چون میفهمدن که اینا ما بیم ببالاتن، افراد منو مزاحم اونا بشدن، بله، اما ذالک ادنا یعرف، فلا یعزینه، و کنن لغفر الرحیم با، خب، من نیدونم چون جلباب اکبر من خمار، خمار هم زنه، خمار جمعش خموره، اون چارقد گفته میشه با اون کوچکتره، بله، اون فقط سر را میپوشانه، اما وجوب سطر رأس اینا میگه ذالک ادنا یدنین علیهن، وقتی وقتی چیزی باشه این جلو را هم میپوشانه اینطور چیزا. خب حالا روایت میگم بخونیم تا اینا بعداً معلوم میشه که چیه. در کتاب وسائل، در کتاب وسائل جلد دوم باب 22 باب جواز صلات فی ثوب واحد اذا ستر ما یجب ستره، در یک لباس، چون که با در نماز اونچه که معلومه در او خمار اینا بود که بس و کفه هم اشکال نداره و پاهاش هم ظاهر میشد. این یک بابه در وسائل جلد دوم، وسائل 20 جلدی، باب و جواز صلات فی ثوب واحد اذا ستر ما یجب ستره امامن کان او معبوبن. این یک بابه. خب بعدن یک باز هم روایات داریم که در جلد چهاردهم وسائل، در جلد چهاردهم وسائل در ابواب نکاح، در باب نکاح هم باز اونجا هم چند تا روایت داریم. بله مثلا این طوریست که باب 120 از کتاب نکاح جلد 7 وسائل، باب انه یجوز للرجل ان یعالج الاجنبیه و ینظر الیها مع الضروره خاصتن و بالعکس لا یجوز مع عدم حتی من السبی نومه. بله مرد میتواند معالجه کند زن اجنبیه را، خب چون در مقام معالجه است و ینظر الیها و نگاه هم بکنه با ضرورت خاصه فقط ضرورت و بالعکس، اما ما عدمه ها جایز نیست. خب از این اخبار استفاده میشه که در حالت عادی، در حالت عادی نباید مرد به زن نگاه کنه غیر از بچه کفه نشه میگیم، غیر از نگاه کنه، حالا غیر از نگاه گاهی معالجه میکنه با دستش، باید مثلا فرض کنید دوایی را بماله امثال اینا، اما اگر مقام ضرورت باشه اشکال نداره. ضرورت در اینجاست که اگر این موضوع را زنی بخواد انجام بده نسبت به زن مقدمه برای اینکه مرد نسبت به زن انجام بده. خب عن ابی جعفر الثانی علیه السلام خبرم سندش رو محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن ایسان علی ابن الحکم عن ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر. حالا سألت عن المرأة، مرأة المسلمة یصیبها البلا فی جسدها اما کسر و اما جرح، در بدن زن یا شکستگی به وجود آمده یا اینکه زخمی چیزی به وجود آمده. در مکان لا یصلح النظر الی غیر از بچه کفین یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، و مرد معالجه کنه بهتر است از اینکه زن معالجه کنه. مرد بلی مهارت اون مرد یصلح الله النظر الیها، آیا میتونه در اینجا مرد به زن نگاه کنه؟ قوله از ترت الیها از ترت الیها ولی اولج ها، اگر زن مزتر شد و از زن به اون اندازه از تباوت و مهارت نداره ولی مرد داره، فیالج ها انشاءت میتونه این کارو بکنه. خب این باب 120 از کتاب نکاح صفحه 172، این یک بابی برای ما شد. بنده در زمانی که آیت الله از آقای بروجردی این درس را داشتن و در هر سه بحث کردن مبسوطن درباره زن، یکیش مثل مرد اون بود، اول دومی نماز زن بود، سومی زن در اجتماع. اون موقع نوشتم، این خط من اون موقع است از خط از درس آقای بروجردی. آیت الله از آقای بروجردی مشی ایشان خیلی مهمه برای ما. ایشان میگفتن که من از بروجرد آمدم اصفهان، مدتی در اصفهان درس خواندم، بعد از اونجا رفتم به نجف. در اصفهان هم نزدیکی اصفهان یک جایی بوده که اون استادشان اونجا بوده، نزدیکی اصفهان اسمش دورچه بوده که استاد آقای بروجردی از اونجا می اومده درس می گفته و می رفته و بروجردی هم در اون مدرسه بوده. خب اون استادش که آقای دورچه یه روز آمد به مدرسه و گفت حسید حسین آقای بروجردی، گفت بیا اینجا پهلوی من یک وضو بگیر برای نماز ظهر و عصرت. ظهر که شد آمدم منو یک وضو گرفتم، بزرگ که گرفتم اونجا آقای بروجردی به اون خادم مدرسه گفت بیا جلو، گفت من که میخوام برم دورچه درس گفته افشازه و دورچه، ولی مواظب باش این تا غروب با همین وضو نماز بخونه و دیگه وضو نگیره، چون شنیده بود که یک کمی وسواس مانندی آقای بروجردی جلو. بله خادم آمد گفت تا غروب مواظب این باش. اون خادم گفت تا غروب مواظب من بود تا اینکه من وسواس داشتم. بعضی اینجور گفت خب حالا عرض کنم که ایشان فرمودن که من آمدم به اصفهان، اصفهان درس می‌خواندم، بعد رفتم نجف. وقتی ما وارد شدم به نجف، درس آخوند خراسانی اون وقت من در نجف، رفتم درس آخوند خراسانی، نگاه کردم تو این جمعیت آخوند خراسانی مثلا 1000 نفر 2000 شرکت کرد، نگاه کردم تو این جمعیت از من جوانتر اونجا در درس ایشان وجود نداره. این بود که کمی رفتم پشت ستون قرار گرفتم که خیلی نگاه میکرده من. درس که تمام شد، در درس شما یک اشکالی کردم در درس روز اول، اشکال کردم ایشان توجه کرد یه چهره که تا با هم ندیده بیشترم پشت ستون قرار میگیره، اما کلامش خیلی مهمه، خیلی مهمه در درس آخوند یعنی جمع. اون جمعیت اشکار کردن که را آسانی نبود. بله به من گفت که صبر کن، جواب داد و بعدن بعد از درس گفت به جلو، آنم جلو بود. ایشان گفت لبهای مرا بوسید، لبهای مرا بوسید. گفت چون که هستی؟ گفتم سید حسین. کجا بودی؟ گفت من دارم امروز اول روز که آمدم من منزلش. بعد اهل بروجرد اونجاست. گفت بیا منزل، میخوام بیشتر صحبت کنم. آمدم خیلی تأکید کرد به اینکه در منزل ما بیاز مطلبی داره بپرس. دید که نه یک ذهن و ذکاوت فوق‌العاده‌ای داره. خب بعد ایشان بعد میگم که حال اینو بخواستم بگم. بعد ایشان میگم که من در اونجا در اصفهان درس خواندم و این آیان بودن و بعد رفتم نجف. یک نجف که رفتم دیدم که فقهایی که در اون اصفهان بودن، از جمله همین آقا که اسم بردیم، اینها با اون فقها که در نجفن دستاش اینجور کرد، یعنی اونها بالاتر از اینا نبودن. بر تا اینکه بالاخره در سن 27 سالگی ایشان گفتن که دیگه من میخوام برم برای ایران. گفت چرا؟ گفت برای که جریانی هست باید در ایران. آقای آخوند خراسانی گفت اون عالی ترین اجازه اجتهادی که برای اشخاص می‌نویسید بنویسید من امضا میکنم برای سید حسین. عالی ترین اجازه اجتهاد نوشت، من آمدم به بروجرد. 50 سال در فقه کار کردم در یک محلی که خیلی مناسب بود، مراجعاتم کم بود، ولی 50 سال. این بود که مهارت زیادی در فقه عام و خاصه داشت و هر مسئله را که شروع میکرد تاریخ اون مسئله را بر ذهن میکرد. میگفت به این که ما میدانیم به این که در زمان بنی و بنی عباس اونا خودشان فقهایی داشتن. یک کتابی هست من درس کنم اینو فراهم کنید، خیلی داره، الفقه و المذاهب الاربعه. این تألیف اسد حیدره. اسد حیدر یکی علمای بزرگ بغداد و عراق بوده. این کتابی نوشته نامه الفقه للمذاهب الاربعه. این چه 8 جلده که دارم. اینجا ابو حنیفه و همینطور شافعی و اینها اینا چی میگفتن؟ هر جلدش مال یکی از اینهاست. در اولش که ببینید که ما فقه را از امام جعفر صادق علیه السلام گرفتیم. این ابو حنیفه و شافعی و حنبلی و اینا 100 سال بعد از پیغمبر بودن. از این جهت ما فقه ما ببینید چه مزیت داره. امام صادق فرمود که حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث جدی حدیث حسین، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حسن علی ابن ابی طالب نبی النبی عن الله تعالی. ما فقهمان را از خدا گرفتیم به این ترتیب، ولی اونا فقهشان حنفی و حنبلی و شافعی. این کتاب را شما مطالعه کنید، بسیار کتاب عالی، تألیف اسد حیدر که این کرد، بسیار کتاب خوبی است اینا، فقه للمذاهب الاربعه. بالاخره حالا اینجا مطلب ماند، بقیه را انشاءالله فردا عرض میکنم.